نوار شماره 597 اوپرین قسمت 41 خداوند علموت حسن صباح اثر پول امیر ترجمه ذبیح الله منصوری صفحه 625 جواد ماسالی از حسن زن ترکان خاتون نسبت به خود تشکر کرد و بعد گفت: ولی من نمیتوانم آن مقام را بپذیرم مگر با موافقت امام ما، زیرا ما که دعات باطنی هستیم در درجه اول به کیش خودمان تعلق داریم و باید وظایفی را که امام برای ما تعیین می‌نماید به موقع اجرا بگذاریم. ترکان خاتون گفت: آیا پیش بینی می‌کنی بعد از اینکه من به سلطنت رسیدم و تو را وزیر اعظم کردم، حسن صباح مخالفت خواهد کرد و خواهد گفت تو نباید وزیر اعظم شوی؟ جواد ماسالی گفت: این موضوعی است که من امروز نمی‌توانم درباره آن جواب مثبت یا منفی بدهم. رأی امام ما در خصوص وظایفی که دعات باطنی باید به انجام برسانند غیر قابل استیناف است و هر دستور که امام ما در خصوص وظایف ما صادر می کند باید به موقع اجرا گذاشته شود و شاید در آن روز امام مرا برای کار دیگری در نظر بگیرد و یحتمل که با وزارت من موافقت نماید. بعد از اینکه جواد ماسالی از باغ شمشاد خارج شد و نزد محمود سجستانی رفت، نتیجه صحبت خود را با او در میان گذاشت و اظهار کرد: ترکان خاتون از امام ما دو درخواست کرده که من یقین دارم امام هیچ یک از آنها را نخواهد پذیرفت. ترکان خاتون برای امام و کیش ما آنقدر ارزش ندارد که 2 کرور دینار زر به او بپردازند و درخواستش برای سلطنت ایران نیز قابل پذیرفتن نیست. من چون می دانم 3 روز دیگر وقتی جواب امام ما رسید یک پاسخ منفی خواهد بود، ترکان خاتون خشمگین خواهد شد و شاید در صدد شورش براید و تو باید آماده برای جلوگیری از شورش او باشی. محمود سجستانی گفت: من برای هر واقعی آماده هستم و فقط شورش ترکان خاتون نیست که مرا در حال آماده باش نگاه می دارد، بلکه پیشبینی شورش حکام را که طرفدار تنش هستند نیز می کنم. 3 روز بعد، به طوری که جواد ماسالی به ترکان خاتون گفته بود، پیک علموت وارد اصفهان شد و جواب حسن صباح را به تقاضای ترکان خاتون آورد. حسن صباح در نامه خود گفت که برای تحصیل رضایت ترکان خاتون حاضر است که تا 200,000 دینار بپردازد و آن مبلغ را نقد و یک جا خواهد پرداخت، اما نمیتواند با پیشنهاد ترکان خاتون مشعر بر این که پادشاه ایران بشود موافقت نماید و سلطنت او نه مناسب است نه مفید. جواد ماسالی که به ترکان خاتون قول داده بود که 3 روز دیگر جواب حسن صباح را به اطلاعش برساند، ناگزیر برای وفای به عهد وظیفه مشکل ابلاغ آن پیام نامطلوب را بر عهده گرفت و نزد ترکان خاتون رفت. جواد ماسالی وقتی وارد اتاق آن زن شد، قیافه خود را به وضعی در آورد که آن زن بتواند بفهمد که وی جواب نامساعد آورده است تا اینکه تکلیفش سهل‌تر گردد. ترکان خاتون گفت: ای جواد ماسالی، از رخسار تو پیداست که برای من یک خبر خوش نیاوردی. جواد ماسالی گفت: ای خاتون عالی مقام، خبری خیلی خوش نیست، اما یک خبر ناگوار هم نمی باشد. ترکان خاتون گفت: بنشین و حکایت کن. جواد ماسالی نشست و گفت: ای خاتون عالی مقام، وضع خزانه امام ما در حال حاضر خوب نیست و امام نمیتواند 2 کرور دینار زر به تو بپردازد، ولی موافقت کرده که مبلغی از آن زر که نقد است به تو پرداخته شود. ترکان خاتون پرسید: چه مبلغ به من خواهد پرداخت؟ جواد ماسالی گفت: امام جواب داده است که میتواند 100,000 دینار زر به تو بپردازد. ترکان خاتون چهره در هم کشید و گفت: امام شما میخواهد 100,000 دینار به من بدهد و آیا نمیفهمد که جیره و حقوق سربازان من در اینجا در سال از این مبلغ خیلی زیادتر است؟ جواد ماسالی گفت: من تصور میکنم که بتوانم امام را وادار نمایم که به جای این مبلغ 150,000 دینار به تو تادیه نماید. ترکان خاتون گفت: این مبلغ هم برای من کم است. جواد ماسالی گفت: از روزی که تنش از سلطنت برکنار گردیده، دست تو برای گرفتن مالیات از اصفهان آزاد شده و محمود سجستانی در صدد ممانعت بر نمی آید و مالیات اصفهان و این 150,000 دینار مبلغ گزاف خواهد شد و برای هزینه تو کافی خواهد بود. ترکان خاتون گفت: 150,000 دینار برای من کم است و ارزش من برای شما خیلی بیش از این مبلغ می باشد. جواد ماسالی گفت: من نزد امام اقدام می کنم که مبلغ را تا 200,000 دینار بالا ببرد، ولی نمی توانم بیش از این مبلغ از امام تقاضا نمایم، زیرا اطمینان دارم که نخواهد پذیرفت. ترکان خاتون گفت: آیا امام شما این مبلغ را نقد و یک دفعه خواهد پرداخت؟ جواد گفت: بله ای خاتون عالی مقام. ترکان خاتون پرسید: چه موقع این مبلغ را می پردازد؟ جواد گفت: موعد پرداخت این مبلغ روزی است که جواب تازه امام ما به اینجا برسد. ترکان خاتون گفت که: آیا زر را از علموت خواهد فرستاد؟ جواد ماسالی گفت: این دیگر بسته است به تصمیم امام ما و چون فرستادن زر از علموت اشکال دارد، بعید نیست که امام حواله بدهد تا این مبلغ را محمود سجستانی در اینجا به تو بپردازد. جواد انتظار نداشت که ترکان خاتون که به طور جدی گفته بود که حسن صباح باید 2 کرور دینار زر به او بپردازد، با دریافت 200,000 دینار موافقت نماید. ولی بعد متوجه شد که آن زن از حسن صباح طلب ندارد و چیزی به او نفروخته تا بهای آن را دریافت کند. پولی که او از امام باطنی ها دریافت می کرد پولی بود رایگان و هر قدر که نصیب وی می گردید مقتنم شمرده می شد و شاید خود ترکان خاتون پیش بینی می کرد که حسن صباح محال است که 2 کرور دینار زر به او بپردازد و از این جهت رقم 2 کرور را بر زبان آورد و جدی گرفت که بتواند 1/5 آن را از حسن صباح دریافت کند. جواد ماسالی گفت: همین امروز من نامه‌ای به امام می نویسم و از او درخواست می کنم هر طور شده 200,000 دینار به خاتون بپردازد و می توانم قول بدهم که امام درخواست را خواهد پذیرفت. ترکان خاتون گفت: بسیار خوب، اینک بگو که مسئله سلطنت من چه شد. جواد ماسالی متوجه گردید که برای دفع الوقت پاسخی مساعد به ترکان خاتون بدهد که در آینده دروغگو جلوه‌گر نشود و پیوسته معذب نگردد، زیرا می داند که ترکان خاتون از هر فرصت استفاده خواهد کرد و از او وفای به عهد را خواهد خواست. این بود که برای رهایی خود گفت: ای خاتون عالی مقام، من باید بگویم که امام ما با سلطنت تو موافقت نکرد. ترکان خاتون اظهار کرد: آیا امام شما نوشت که من لایق سلطنت نیستم؟ جواد ماسالی گفت: نه ای خاتون بزرگوار، بلکه نوشت که سلطنت یک زن هر قدر بزرگوار باشد برخلاف آیین ایرانیان است. ترکان خاتون گفت: مگر تو نگفتی که ایرانیان در قدیم دارای سلاطین زن بودند؟ جواد ماسالی گفت: من این را بر زبان آوردم، ولی سلاطین زن ایران قبل از اعراب در کشورهای ایران سلطنت کردند و بعد از آمدن اعراب نه امروز اتفاق نیفتاده که یک زن در ایران سلطنت نماید. ترکان خاتون گفت: پس امام شما چگونه میخواست مرا داعی بزرگ بکند؟ جواد ماسالی گفت: مسئله داعی بزرگ غیر از مسئله سلطنت در کشورهای ایران است. داعی بزرگ یک صاحب منصب عالی رتبه در بین باطنی ها میباشد و ما باطنی ها مردمی هستیم دارای انضباط و پیوسته از اوامر امام خود اطاعت می نماییم و هیچ یک از تصمیمات امام برای ما تولید تعجبی که مقرون به تمرد باشد نمی کند. وقتی باطنی ها بشنوند امام ما یک زن را داعی بزرگ کرده، به خود میگویند که بدون شک نسب آن زن بر آن مقام به صلاح باطنی هاست، زیرا امام ما قدمی برخلاف مصلحت کیش باطنی بر نمی دارد و در سراسر مناطقی که باطنی ها زندگی می نمایند حتی یک صدای اعتراض بر نمی خیزد. اما مسئله سلطنت موضوعی است که وابستگی به تمام اقوام ایرانی دارد و صدای اعتراض آنها بلند می شود و قبایلی که با سلطنت یک زن موافق نیستند طغیان می نماید و شعله جنگ از قسمتی از کشورهای ایران برخواسته می شود. ترکان خاتون گفت: اگر شما نخواهید که مرا به سلطنت کشورهای ایران برسانید، چاره ندارید جز اینکه دشمن بزرگ خود برک یارق را بر تخت سلطنت بنشانید. جوادی مصالی در دل بر هوش آن زن آفرین گفت، چون ترکان خاتون به واقعیتی که محمود سجستانی بعد از برکناری تنش پی برده بود وقوف پیدا کرد. جواد مصالی گفت: ای خاتون عالی مقام، من نمیتوانم پیش بینی کنم که بعد از تنش که پادشاه کشورهای ایران خواهد شد. ترکان خاتون اظهار کرد: ای جواد مصالی، تجاهل نکن و از مردی چون تو تجاهل پسندیده نیست. تو میدانی که ملحدین روزی که برک یارق را از کاخ سلطنتی اینجا رو بودند و بردند، منظوری جزی نداشتند که وثیقه‌ای در قبال تنش و من داشته باشند و روزی او را به تخت سلطنت بنشانند. امروز غیر از برک یارق کسی وجود ندارد که بتوان او را بر تخت سلطنت نشانید، زیرا در بین شاهزادگان سلجوقی فقط برک یارق دارای عنوان وارث تاج و تخت می باشد. ولی اگر شما با سلطنت برک یارق موافقت نمایید و او را بر تخت بنشانید، پشیمان خواهید شد. جواد مصالی گفت: من خود در مورد برک یارق نظری ندارم و سلطنت یا به سلطنت رسیدن او برای من فرقی نمی کند. اما برای کسب اطلاع می خواهم از خاتون بپرسم برای چه ما از سلطنت او پشیمان خواهیم شد. ترکان خاتون گفت که برک یارق پسر ملک شاه است و گرچه ملک شاه از این پسر نفرت داشت و برای تربیت وی اقدامی نکرد، اما برک یارق به حکم وراثت خصومتی نسبت به ملحدین از پدر به میراث برده و در دوره کودکی و جوانی در محیطی پرورده شده که همه با ملحدین خصومت داشتند و ریختن خون آنها را از کارهای با ثواب می دانستند. ممکن است که امروز برک یارق به مناسبت احتیاجی که به شما دارد روی خوش نشان بدهد و شما را از وعده های بزرگ و مسرت بخش سرشار نماید، ولی بعد از اینکه سلطنت و قدرت را به دست آورد خلف وعده خواهد کرد و در آن روز اگر شما از او وفای به عهد بخواهید، ممکن است که مثل پدرش حکم ریختن خون شما را صادر نماید و همه را به هلاکت برساند. جواد مصالی گفت: گفتم که من در مورد برک یارق نظریه‌ای مخصوص ندارم و نمی‌دانم که آیا امام ما با سلطنت او موافق هست یا نه. ترکان خاتون گفت: ای جواد مصالی، بدون تأخیر به حسن صباح بنویس که 200,000 دینار زر برای من بفرستد و فرمان نصب مرا بر مقام داعی بزرگ صادر کند. جواد مصالی گفت: برای اینکه خاتون داعی بزرگ شود اول باید باطنی گردد. ترکان خاتون که تا آن موقع مایل نبود باطنی شود مگر به اکراه و امید به تحصیل تاج و تخت ایران، گفت: من همکنون حاضرم که باطنی شوم. جواد مصالی از این حرف حیرت کرد، چون انتظار نداشت که زوجه بیوه ملک شاه سلجوقی آنگونه مایل به قبول کیش باطنی باشد. بعد دریافت که تمایل آن زن که بسیار باهوش است برای باطنی شدن و احراز مقام داعی بزرگ از بیم سلطنت برک یارق است. ترکان خاتون در زمان سلطنت خود به طوری که گفتم برک یارق را حبس کرده بود و می‌خواست او را به قتل برساند یا نابینا کند که تا اینکه رقیب سلطنت پسرش نشود و تنش به وسیله ابو حمزه کفشگر آن جوان را از مرگ یا کور شدن نجات داد. ترکان خاتون می‌دانست که برک یارق بعد از سلطنت از وی انتقام خواهد گرفت و هرگاه او را به احترام پدرش ملک شاه به قتل نرساند به حبس خواهد انداخت و سلطنت برکیارق به زندگی آسوده و خوش او خاتمه خواهد داد. اما او اگر باطنی شود تا اینکه به مرتبه دایی بزرگ برسد، برکیارق جرأت ندارد که او را به قتل برساند یا به زندان بیاندازد، برای اینکه می‌داند حسن صباح از وی حمایت خواهد کرد و فقط روزی بر او دسترسی خواهد یافت که باطنی‌ها را ناتوان کرده باشد. آن روز هم محتمل نیست و گرچه ترکان خاتون به جواد ماسالی گفت که برکیارق بعد از اینکه به سلطنت رسید باطنی‌ها را معدوم خواهد کرد، اما این گفته را برای ترسانیدن جواد ماسالی بر زبان آورد. او می دانست که ملحدین یک بار برکیارق را آزمودند و در مورد وی بدون تجربه نیستند و پیشبینی می کنند که ممکن است آن جوان باز نسبت به ملحدین بیوفایی کند و اگر او را به تخت سلطنت بنشانند احتیاط را از دست نخواهند داد. پس از اینکه برکیارق پادشاه ایران شد، ملاحده قدرت و نفوذ خود را حفظ خواهند کرد و چون است و او هم دارای مرتبه دایی بزرگ شده، برکیارق نخواهد توانست که از او انتقام بگیرد. جواد ماسالی که از گفته ترکان خاتون متعجب شده بود پرسید: آیا خاتون به راستی میل دارید که باطنی شوید؟ زن گفت: بله ای جواد ماسالی، و من میخواهم در همین لحظه باطنی شوم تا حسن صباح فرمان نصب مرا بر مقام دایی بزرگ صادر کند. جواد اظهار کرد: باطنی شدن خاتون مستلزم این است که مراسمی به انجام برسد. ترکان خاتون گفت: آن مراسم را هم اکنون به انجام خواهم رسانید. جواد ماسالی گفت: من برای به انجام رسانیدن آن مراسم صالح نیستم. ترکان خاتون اظهار کرد: مگر تو از دعات بزرگ نیستی؟ جواد ماسالی گفت: چرا؟ لیکن من داعی بزرگ این شهر نیستم و مسئول اداره کردن باطنی ها در اینجا نمی باشم، بلکه محمود سجستانی مسئول اداره امور باطنی ها می باشد. ترکان خاتون گفت: از این قرار من باید نزد محمود سجستانی باطنی شوم. جواد ماسالی گفت: بله ای خاتون عالی مقام. ترکان خاتون پرسید: مراسمی که به انجام می رسد چیست؟ جواد ماسالی گفت: مراسم این است که محمود سجستانی این کلمات را بر زبان می آورد: ایمان دارم حسن صباح امام است و ایمان دارم که آن امام ظهور کرده اقوام ایرانی و بنی آدم را رستگار خواهد نمود. تو ای خاتون این کلمات را تکرار خواهی کرد و بعد از آن باطنی خواهی شد و باید از نظامات کیش باطنی پیروی نمایی. توضیح حاشیه: به طوری که خوانندگان به خاطر دارند، ما در این سرگذشت هنگامی که شرف‌الدین طوسی می‌خواست عده‌ای از طلاب را باطنی کند، فرمول کلماتی را که یک باطنی جدید می‌باید بر زبان بیاورد ذکر نمودیم و آن فرمول با فرمولی که جواد ماسالی بر زبان آورد قدری فرق دارد و علتش این است در آن موقع هنوز قیامت القیامه برپا نشده بود. مترجم. ادامه متن. روزی که ترکان خاتون از باغ شمشاد خارج گردید تا اینکه به اصفهان نزد محمود سجستانی برود و در آنجا باطنی شود، از روزهای برجسته اصفهان بود. باطنی ها که می خواستند از باطنی شدن ترکان خاتون کمال استفاده را نمایند، روز ورودش را به اصفهان به اطلاع مردم رسانیدند. با اینکه در آن روز ترکان خاتون به جواد ماسالی گفت که میل دارد فوری نزد محمود سجستانی برود و باطنی شود، آن کار را به تأخیر انداخت و بعد از اینکه بر حسب حواله حسن صباح 200,000 دینار زر از محمود سجستانی دریافت کرد، حاضر شد که به اصفهان برود و باطنی شود. حسن صباح نه فقط 200,000 دینار زر حواله داد تا به ترکان خاتون پرداخت شود، بلکه یک سفید مهر برای محمود سجستانی فرستاد و به او نوشت بعد از اینکه ترکان خاتون باطنی شد اسمش را در این سفید مهر بنویس و به او بده تا بداند که دایی بزرگ شده است. حسن صباح با ارسال حکم مذکور مبنی بر دایی شدن ترکان خاتون مبادرت به یک رفرم بزرگ کرد، چون بعد از اینکه اعراب ایران را گرفتند تا آن روز دیده نشده بود که در کشورهای ایران یک زن به مقام پیشوایی مذهبی برسد. باری باطنی ها که می‌خواستند از باطنی شدن ترکان خاتون کمال استفاده را بکنند، روز و ساعت ورودش را به اصفهان تعیین نمودند. سکنه شهر در دو طرف مسیر ترکان خاتون ایستادند تا آن زن را هنگامی که به طرف کاخ سلطنتی اصفهان می رود ببینند. محمود سجستانی بعد از اینکه تنش را از سلطنت برکنار کرد و در سربازخانه باطنی ها محبوس نمود، در کاخ سلطنتی اصفهان سکونت کرد. نه از آن نظر که می خواست دارای حشمت شود، بلکه بعد از به دست آوردن زمام امور مجبور بود که مکانی وسیع تر داشته باشد تا اینکه بتواند ارباب رجوع را بپذیرد و به کارهای مملکت برسد. ترکان خاتون برای اینکه به کاخ سلطنتی اصفهان نزد محمود سجستانی برود سوار بر اسب شد و سکنه اصفهان از زیبایی او حیرت می کردند و هنگامی که زوجه بیوه ملک شاه از مقابلشان می گذشت زبان به تحسین می گشودند. یک دسته از سواران کرمانشاهانی از جلوی ترکان خاتون حرکت می کردند و دسته دیگر از سواران عرب در عقبش می آمدند و ترکان خاتون در آن روز طوری در اصفهان با شکوه حرکت می کرد که در دوره حیات شوهرش ملک شاه آن اندازه شکوه نداشت. ترکان خاتون از دروازه بزرگ کاخ سلطنتی که مدتی خود او در زمان حیات پسرش محمود در آنجا سلطنت کرده بود گذشت و نزدیک امارت رسید. محمود سجستانی در آنجا منتظر ترکان خاتون بود و هنگامی که ترکان خاتون می‌خواست از اسب پیاده شود، محمود سجستانی به سوی او رفت و کمک کرد تا از اسب فرود بیاید. در آن موقع محمود سجستانی مقامی چون مقام سلطنت داشت، معهازا به سه علت نسبت به ترکان خاتون احترام گذاشت. اول اینکه آن زن زوجه ملک شاه بود و همه ایرانیان او را به آن عنوان و مرتبه می شناختند و از حیث مرتبه لیاقت داشت که محمود سجستانی او را با احترام زیاد بپذیرد. دوم اینکه مرتبه او بین باطنی ها مرتبه دایی بزرگ بود و همشأن محمود سجستانی به شمار می آمد. سوم اینکه می‌خواست باطنی شود و مصلحت اقتضا می‌کرد که محمود سجستانی با احترام زیاد او را بپذیرد. بعد از اینکه ترکان خاتون از اسب پیاده شد، محمود سجستانی او را جلو انداخت و وارد تالاری کرد که در آن عده‌ای از باطنیان ایستاده بودند. ترکان خاتون بعد از ورود به آن تالار در جایی که برایش انتخاب کرده بودند جلوس کرد و محمود سجستانی هم نشست و سایرین نیز جلوس کردند. بعد به مناسبت اینکه در آن روز ترکان خاتون می‌خواست باطنی شود، شربت آوردند و همه شربت نوشیدند. آنگاه محمود سجستانی شروع به صحبت کرد و شمه‌ای در خصوص هدف‌های باطنیان صحبت نمود که چون در این سرگذشت به تفصیل آورده شده از تکرار آن صرف نظر می‌کنیم. محمود سجستانی از صحبت خود چنین نتیجه گرفت که منظور باطنی‌ها رستگار کردن اقوام ایرانی است و ترکان خاتون هم که از امروز باطنی می‌شود باید بکوشد که وسایل رستگار کردن اقوام ایرانی را فراهم نماید. ترکان خاتون آهسته سر را به علامت تصدیق که صحبت آن مرد بود تکان داد و محمود سجستانی گفت اینک موقعی است که خاتون باید شهادت بدهد که کیش ما را پذیرفته است. تا آن موقع محمود سجستانی اطمینان نداشت که ترکان خاتون باطنی خواهد شد. به همین جهت نام او را در سفید مهر ننوشته بود. اما در آن وقت دانست که باید نوشته ای را که به موجب آن حسن صباح ترکان خاتون را داعیه بزرگ کرد به وی تسلیم نماید. این بود که از ترکان خاتون خواهش کرد که چند دقیقه توقف نماید و از تالاری که ترکان خاتون و دیگران در آن بودند خارج شد و در اتاق دیگر اسم ترکان خاتون را در سفید مهر نوشت و مراجعت کرد و آن را به دست ترکان خاتون داد. ترکان خاتون پرسید این چیست؟ محمود سجستانی گفت این فرمانی است که به موجب آن امام تو را داعیه بزرگ کرده و انتخاب حوزه دعوت تو وابسته می باشد به پیشنهاد خاتون و قبول آن از طرف امام. ترکان خاتون آن نوشته را گرفت و عازم مراجعت گردید و هنگامی که محمود سجستانی وی را تشییع می کرد به او گفت امشب جواد ماسالی به حضور خاتون می رسد که راجع به بعضی از مسائل صحبت کند. ترکان خاتون گفت بیاید. هنگام شب جواد ماسالی به باغ شمشاد رفت و وارد اتاق ترکان خاتون شد و اظهار کرد که آمده ام راجع به دو موضوع صحبت کنم. اول اینکه بدانم خاتون کدام یک از کشورها را برای حوزه دعوت خود انتخاب می کند تا اینکه به امام پیشنهاد نماییم و اگر پذیرفت خاتون در آن حوزه مشغول دعوت خواهد شد. ترکان خاتون گفت چون من اکنون مقیم اصفهان هستم میل دارم که حوزه دعوت من اصفهان باشد. جواد ماسالی گفت اصفهان حوزه دعوت محمود سجستانی است و تا روزی که امام حوزه دعوت او را عوض نکرده خاتون نمیتواند عهده‌دار حوزه دعوت اصفهان شود. و آیا بهترین نیست که خاتون حوزه دعوت گیلان و ماسال را بپذیرد؟ ترکان خاتون اظهار کرد حوزه دعوت گیلان و ماسال برای شخصی چون من کوچک است و من باید عهده‌دار دعوت کشوری بزرگتر شوم و حال که نمیتوانم در اصفهان دعوت کنم حوزه دعوت فارس را به من واگذارید. جواد ماسالی گفت خود من با این موضوع موافق هستم و به امام اطلاع می دهم و اگر موافقت کرد که حوزه دعوت فارس به خاتون سپرده شود تو به فارس خواهی رفت و در آنجا شروع به دعوت خواهی نمود و از آن پس مستقیم با امام تماس خواهی داشت و اگر مایل باشی می توانی برای کارهای خود از باطنی های اینجا کمک بگیری و ما می توانیم چند نفر از کسانی را که اهل سواد و فضل هستند بگماریم تا بعد از اینکه به حوزه دعوت خود رفتی در کارها به تو کمک کنند. ترکان خاتون گفت بسیار خوب. جواد ماسالی اظهار کرد موضوع دیگر که برای مذاکره راجع به آن آمدم مربوط است به قشون کرمانشاهی و عرب که خاتون در اینجا دارد. ترکان خاتون پرسید چه میخوایی بگویی؟ جواد ماسالی گفت میخواهم بگویم که دو قشون از فردا میباید تحت فرماندهی امام ما قرار بگیرد. ترکان خاتون پرسید برای چه؟ جواد ماسالی جواب داد برای اینکه خاتون باطنی شده و از امروز میباید مطیع امام باشد و دو قشون اونیز از امام اطاعت نمایند. ترکان خاتون گفت از این دو قشون یکی که قشون عرب باشد مربوط است به خلیفه بغداد نه من. قشون کرمانشاهی من هم یک قشون خصوصی است و ربطی به امام شما ندارد. جواد ماسالی گفت ای خاتون تو اسم امام ما را طوری میبری که پنداری او فقط امام ماست و امام تو نیست، در صورتی که از امروز که تو باطنی شدی وی امام تو نیز هست. ترکان خاتون گفت این گونه صحبت کردن من ناشی از عادت است و بعد از مدتی رفع خواهد شد. جواد ماسالی گفت خاتون علاوه بر این که باطنی است داعی بزرگ نیز هست و باید بیش از باطنی های عادی مطیع اوامر امام باشد. ترکان خاتون گفت من قشون عرب را به بغداد بر می گردانم، زیرا دیگر کاری با آن ندارم. اما قشون کرمانشاهی از سربازان خود من متشکل گردیده و من نمی فهمم برای چه این قشون باید تحت فرمان امام شما، یعنی امام ما باشد. جواد ماسالی گفت: برای اینکه خاتون یک باطنی و از آن گذشته دایی بزرگ است. ترکان خاتون گفت: سربازان کرمانشاهی که در خدمت من هستند از خود من جیره و حقوق می گیرند، نه از امام. اگر امام جیره و حقوق آنها را می پرداخت، می توانست بگوید که باید تحت فرمان او باشند. ولی چون من جیره و حقوق آنها را می پردازم، تحت فرمان من خواهند بود. جواد ماسالی گفت: ای خاتون، نمی توان پذیرفت که تو یک باطنی هستی و قشونی داشته باشی که آن قشون تحت فرمان امام قرار نگیرد. ترکان خاتون اظهار کرد: قشون من یک قشون شخصی است و سربازانم از من جیره و حقوق می گیرند، نه از امام.
Thank you.